رسیدیم به ساعت 23 11 شب و ما همچنان در خدمتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان. با بهترین آرزوها و درودها، سپاس بی‌دریغ از تک تک شما همراهان همیشه صمیمی، شما بزرگوارانی که انقدر به ما لطف و عنایت دارید و با پیامک های زیبای خودتون ما رو مورد عنایت خودتون قرار میدید. اما حالا نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، لطفاً در کنار ما باشید در این راه و بیراه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
My fellow citizens, at this hour,
America has false choices in the Middle East.
في مقابل بيروت البارزة الحربية العسكرية الإسرائيلية.
راه و بیراه.
سلام، شما برنامه راه و بیراه رو میشنوید.
فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد جنگ اقتصادی را اینطور تعریف می کند: جنگی که شامل یک استراتژی اقتصادی مبتنی بر استفاده از اقدامات، مثلا محاصره است، که اثر اصلی آن تضعیف اقتصاد یک دولت دیگر است. جنگ اقتصادی به دنبال جذب یا کنترل ذخایر منابع حیاتی اقتصادی است تا نیروهای مقابل را از این منابع محروم کنند و سازمانهای نظامی و اطلاعاتی بتوانند در بهره‌وری کامل عمل کنند. ایجاد صدمه به اقتصاد دشمن به طور مستقیم توانایی او را برای مبارزه از بین می‌برد. سیاست‌ها و اقدامات در جنگ اقتصادی ممکن است شامل محاصره، لیست سیاه، خرید غلط، پاداش و ضبط یا کنترل دارایی‌های دشمن یا خطوط عرضه باشد.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دیشب با 419 رأی موافق در برابر تنها یک رأی مخالف، قانون ظالمانه تحریم‌ها علیه ایران موسوم به ISA رو برای 10 سال دیگه تمدید کردند. این قانون آمریکایی شامل تحریم‌های بانکی، دفاعی و انرژی ایران.
پی بردن به این مهم که نبرد فعلی با آمریکا را اعداد و ارقام اقتصادی تعیین می‌کنند و تشکیل می‌دهند، مسئله‌ای بسیار مهم و برای اوضاع فعلی کشورمان بسیار ضروری است. پیشتر و در سخنان مکرر رهبر معظم انقلاب بیان داشته بودند که ایران در یک جنگ اقتصادی با آمریکا است و آمریکایی‌ها برای از پای درآوردن ایران ناگزیر به اتخاذ این رویکرد برای مقابله با ایران شده‌اند. در این فضا توجه آمریکایی‌ها به مسئله جنگ اقتصادی به معنای آزمایش نکردن گزینه‌های دیگر در مورد ایران نبوده است، بلکه بدین معناست که گزینه‌های دیگر آمریکایی‌ها علیه ایران کارگر نیفتاده و به این ترتیب سراغ گزینه اقتصادی رفته‌اند و تلاش می‌کنند در این زمینه نبرد با ایران را دنبال کنند و این کشور را دچار شکست کنند. بی تردید در این فضای نبرد اقتصادی تنها گزینه آمریکایی‌ها نیز اقتصادی خواهد بود، از تحریم و تهدید اقتصادی گرفته تا از بین بردن هر گونه اعتماد شرکت‌های بین‌المللی و بانک‌های خارجی برای داشتن ارتباط اقتصادی با ایران یا باز کردن فاینانس و مبادلات تجاری و مالی با تهران. همه و همه یک گزینه را تداعی می‌کند و آن نیز گزینه اقتصادی است.
در جنگ اقتصادی مواجه با افراد و سازمان‌های اقتصادی هستیم که اینها به مثابه افراد و سربازان دشمن در مقابل افراد و سربازها و یکانهای و واحدهای خودی قرار گرفتن و پیکار صورت میدن. گفتیم که در سطح استراتژیکی ما ممکنه که یک جنگ داشته باشیم، در سطح تکنیکی در جنگ اقتصادی هم اقتصاددانان، فعالان و کنشگران اقتصادی، تجار و بازرگانان و صاحبان سرمایه، بانکدارها، متولیان امور مالی و حسابداری و در حوزه بانک، بورس و نهادهای مختلف اقتصادی، اینها در مقابل همدیگه سفارایی میکنن و با یکدیگر به پیکار اقتصادی میپردازن.
بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتیم که ابزارها و شیوه های هجمی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر این اساس استراتژی مقاومت خود را علیه آنها تدوین و اجرا کنیم.
کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و ادرویس رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس در بیانیه مشترک اعلام کردند مجلس نمایندگان هفته آینده طرح جدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های موشکی بالستیک ایران و علیه گروه حزب الله مورد حمایت ایران را به رأی می‌گذارد.
فراموش نکنید ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم جهان است که روی موشکایش به فارسی و انگلیسی و عبری می‌نویسد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و بعد آنها را آزمایش می‌کند. بنابراین ایران یک کشور دوست نیست که صلح و امنیت جهانی را مد نظر داشته باشد و به تصور من ما باید در سیاست در قبال ایران سخت باشیم.
آقای هایری‌زاده، کارشناس و پژوهشگر.
برای شناسایی دشمنان اقتصادی جمهوری اسلامی در به خصوص خاک آمریکا لازمه که بعضی از مناسب حقوقی، بعضی از جایگاه‌ها و ساختارهای اداری رصد بشن. موارد از اینها رو ذکر میکنم برای اینه که به ذهن نزدیکتر بشن. بعدن چند نفر از این افراد رو با اسم و مشخصات معرفی میکنیم، ببینیم که چطور مراحل رو ای کردن تا به یه جایگاهی رسیدن و ضربه به ما وارد کردن. مجموعه هایی مثل رؤسا و مسئولین بانک مرکزی آمریکا، البته من اسامی رو جوری بیان میکنم، اسامی مؤسسات و سازمان های آمریکایی رو، که مخاطب ایرانی متوجه بشه، وگرنه اصطلاح تخصصشون، چون ساختار اداری آمریکا با ساختار ما خیلی فرق میکنه، اصطلاحات خیلی متفاوته. مثلا اونها تحت عنوان بانک مرکزی نمیگن، میگن فدرال رزرو یا به اصطلاح ذخیره دولتی.
دیوید کوهن، معاون سازمان سیا، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، در سالهای 2015 تا 2017 بود. پیش از این کوهن معاون وزیر خزانه‌داری برای تروریسم و اطلاعات مالی بود، مقامی که او در سال 2011 پس از تایید سنای آمریکا به دست آورد. عملکرد اطلاعاتی با هدف شناسایی و مختل کردن حمایت مالی کشورها، سازمانها و افراد که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند. کوهن پیش از پیوستن به وزارت خزانه داری در سال 2009 به مدت 20 سال در واشنگتن دی سی وکالت کرد.
سیاست تحریم ما بخشی از سیاست کلی آمریکا در قبال ایران است، خصوصا برنامه هسته‌ای ایران. ما به ایران فرصت داده ایم تا با حسن نیت و جدیت درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند. اما تا وقتی که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل نکند و برنامه هسته‌ای‌اش را ادامه دهد، ما از تحریم‌ها استفاده می‌کنیم تا فشار بر دولت ایران را افزایش دهیم.
حسام الدین حائری‌زاده.
شنوندگان محترم ما احتمالاً شخصیت بتمن رو بشناسن، مرد خفاشی، مرد سیاه‌پوشی که در سالهای گذشته، شاید 30-40 سال گذشته، ازش فیلم‌های متعددی حداقل در تلویزیون ما پخش شده و قطعاً مشنوندگان ما این شخصیت رو می‌شناسن. این شخصیت ناجی در واقع آمریکایی و یک ابرقهرمان، یک سوپر هیرو و فرد با امکانات و قدرت‌های خارق‌العاده تحت عنوان بتمن. از آقای دیوید کوهن با عنوان بتمن مالی، فاینانشال بتمن، یاد میشه. دو تا صفت و اسم ویژه به ایشون اطلاق کردن، یکی فاینانشال کامپتنس کامندر، فرمانده رزمی مالی، و ثانیاً فاینانشال بتمن، بتمن مالی. خیلی عجیبه، یعنی ایشون یک سوپر استار سینمایی نیست یا یک فعال هنری و رسانه‌ای نیست، یک مسئول رسمی دولتیه. وقتی این عناوین، حالا ما عادت داریم در فضای مثلا فرض کنید فوتبال به یک کسی میگن پاتلایی، به یک کسی عناوین خاص عجیب غریبی اطلاق میکنن به عنوان اسطوره های مثلا فوتبال، اسطوره وزنه برداری، اسطوره برخی از این رشته های ورزشی، اما آقای دیوید کوهن به عنوان اسطوره جنگ اقتصادی شناخته میشه، به عنوان فرمانده جنگ مالی، کامبتنت کامندر، فرمانده رزمی، و از سوی دیگه به عنوان بتمن مالی، فاینانشال بتمن، یاد میشه. و خیلی برای شنوندگان ما شاید عجیب باشه و بلکه اولین بار باشه که این رو بشنوند. خیلی در واقع جایگاه خاص و ویژه ایشون داشته، نقش بسیار مهمی در زمینه مبارزه مالی علیه به طور خاص ایران و بعضی کشورهای دیگه مثل روسیه و بعضی کشورهای جبهه مقاومت مثل سوریه و لبنان و عراق و اینها ایفا کرده، تا جایی که در کاخ سفید نهایتا معروف به بتمن مالی شد. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توصیف آقای کوهن میگه که دیوید حضوری مرتب در جلسات سطح بالای کاخ سفید در موضوعات مربوط به سوریه، اوکراین، ایران و به طور کلی ضد تروریسم داشته در دولت اوباما. ازش به عنوان یکی از فرماندهان رزمی مورد علاقه رئیس جمهور اوباما دوره دموکرات‌ها یاد می‌کردند. رسما به عنوان کامنده و فرمانده با این عنوان ازش یاد می‌کردند. در کاخ سفید کاملاً حس جنگ وجود داشته. حتی در دوره اوباما، یعنی کابینه جنگی ایالات متحده زمان بوش چقدر در چشم‌ها بود و ترکسازی و عرشبت که تهاجم نظامی که آمریکا در سطح جهان در دوره بوش داشت از حیث جنگ سخت نظامی چقدر مطرح بود و بوش رو به عنوان یک رئیس جمهور جنگ طلب میشناختیم. اما اوباما با شعار چینج آمد سر کار، با شعار تغییر آمد سر کار، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا بود با لحن کاملا آرام، منتقد گذشته آمریکا به خصوص در دوره بوش و منتقد سیاست‌های جنگی بوش و وعده‌های صلح و آرامش و آشتی و موارد از این دست. کار رو با دیپلماسی جلو ببریم، کار رو با مذاکره جلو ببریم، چرا جنگ؟ با این شعارها دل خیلی ها هم برد در سطح جهان و از جمله خود ایران، خیلی ها هم فریفت. اما غافل از اینه که کابینه در دوره اوباما یک کابینه جنگ سخت نظامی نبود، بله، اما یک کابینه مجهز جنگ اقتصادی بود. در حد اینکه عنوان بی سابقه بتمن مالی، عنوان بی سابقه فرمانده رزمی مالی به کسی مثل دیوید کوهن اطلاق پیدا میکنه، چه برسه به الان که دیگه دوره ترامپ هست و جمع همون دولت اوباما و دولت بوش رو همه اون تجربه دیگه بعد الان اینجا ببینیم و تجربه دولت‌های گذشته.
گزینه‌های ایران روشن است. تعامل و برطرف کردن نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود یا تحمل فشار بیشتر.
جیمی جورلیک، رئیس اداری امور نظارتی و دولتی سازمان ملل متحد و رئیس گروه واکنش استراتژیک، گفت کوهن با آموزش و شناخت کاملی که به مسائل مؤسسات مالی و مسائل امنیت ملی دارد، فردی کلیدی و پرکاربرد است و با تجربه ترین وکیل نسل خود به حساب می آید. کوهن به دلیل موفقیت‌هایش در خزانه داری، جایزه الکساندر همیلتون را که بالاترین افتخار است دریافت کرد. حسام الدین هایری‌زاده، پژوهشگر.
ایشون متولد بوستون در ایالت ماساچوست هست که از قدیمی ترین مناطق اشغال شده توسط انگلیسی ها بوده، از یهودیان معتقد آمریکایی و از صهیونیست‌های معتقد آمریکایی هست که الان حدود 55 سال سن داره. از دانشگاه کورنل در سال 1985 لیسانس رو میگیره و در سال 1989، یعنی 10 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از دانشگاه ییل دکترای حقوق رو میگیره. یعنی در واقع ایشون حقوقدانه با گرایش، با زمینه ای که از حقوق داشته، بعد از اون دکترای مدیریت بحران هسته‌ای رو تخصصا دریافت میکنه، فوق دکترای مدیریت بحران هسته‌ای. یعنی با سابقه که در رشته حقوق داشته و دکترای حقوق داشته، فوق دکتراش رو مطالعات تخصصی در زمینه مدیریت بحران هسته‌ای پیدا میکنه. قبل از اینه که اصلا مسائل هسته‌ای ایران پیش بیاد، در دوران جنگ سرد و بحران‌های هسته‌ای که بین آمریکا و شوروی بوده، ایشون در واقع فارغ التحصیل این رشته و مطالعات تخصصی این حوزه بوده. قبل از اینی که به وزارت خزانه داری آمریکا بیاد، به مدت 9 سال در شرکت حقوقی میلر و کاسیدی مشغول به فعالیت بوده که یک مجموعه خصوصی بوده. این نفر قبل از خودش در وزارت خزانه داری که آقای استوارد لوی بوده، اون هم مدت مدیدی حدود 11 سال در بخش خصوصی فعالیت می‌کرده و اونم با گرایش بازم همین زمینه حقوقی، در شرکت‌های حقوقی بخش خصوصی فعالیت می‌کرده، بعداً به وزارت خزانه داری اومده. آقای کوهن هم دقیقاً همین مسیر رو طی کرده. یعنی تحصیلاتش در دانشگاه حقوقی بوده، بعداً که تحصیلاتش تمام میشه وارد بخش خصوصی میشه و در شرکت‌های حقوقی بخش خصوصی فعالیت می‌کرده حدود 9 سال. با سابقه مفصلی که در این حوزه پیدا کرده بوده آروم آروم وارد دستگاه جاستیس یا همون دی او جی یا همون دپارتمان جاستیس یا حالا مسامحتاً دپارتمان دادگستری ایالات متحده میشه. از اونجا میاد دپارتمان خزانه‌داری و مسئولیت بسیار 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 مهمی رو در وزارت خزانه‌داری بر عهده میگیره، یعنی ریاست بر اداره تی اف آی که بنیانگذارش آقای استوارد لوی بوده.
دیوید کوهن به عنوان یکی از افراد مهم و کلیدی در تحریم‌ها علیه ایران شناخته شده است.
مسئولیت من اطمینان از اجرای درست تحریم هاست. کاری که من میتوانم بکنم و به آن ادامه خواهم داد این است که مطمئن شوم تمرکز ما روی فشار بر برنامه هسته‌ای ایران باشد و ضمناً انتخاب بین تعامل و فشار مضاعف را کاملا شفاف کنم.
حسام الدین حائری‌زاده
قبل از اینی که بخواد مسئول ارشد که اداره تی اف آی بشه در دولت اوباما سابقه مفصلی رو در وزارت خزانه داری آمریکا طی میکنه. قبل از دولت بوش در دوران دولت کلینتون سال 1999 وارد وزارت خزانه داری آمریکا میشه، در اداره مشاورین ارشد، مشاورین ارشد وزیر مشغول به فعالیت میشه. جالبه که در این پست به عنوان یکی از اعضای هیئت مشاورین فعالیت تحقیقی پژوهشی و اداری مفصل و ویژه‌ای رو انجام میده، تا جایی که در تدوین بند سوم قانون میهن پرستی ایالات متحده که شنوندگان ما با عنوان قانون پاتریوت شاید شنیده باشند، در اینترنت هم با این عنوان سرچ بکنن به مطالب مربوطش میرسن. قانون بسیار بسیار معروفیه. سال 2001 اگر خاطر شنوندگان عزیز باشه، بعد از اینکه برج‌های دوقلوی آمریکا فرو ریخت و آمریکا اعلام کرد که آمریکا علیه در واقع حملات تروریستی قرار گرفته و تحت واران ترور پارادایم جدید رو تعریف کردند، کنگره آمریکا قانون پاتریوت رو یا همون قانون میهن پرستی ایالات متحده به تصویب رسوند همون سال 2001 و بند سوم این قانون کار این هیئت مشاورین بوده در وزارت خزانه داری که ابزار جدید وزارت خزانه داری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رو شکل داد. تا قبل از این جرائم مالی یا فاینانشال کرایمز مطرح شده بود و هم FBI براش دایره ویژه‌ای داشت، هم وزارت خزانه داری کمک‌های می‌داد، اما بیشتر کار در FBI تعریف شده بود. اما در حوزه امنیت ملی، در سطح امنیت ملی کار بعضاً دست CIA بود در این حوزه، در حوزه تامین مالی تروریسم و ارتباط که تروریسم مالی و مواردی از این دست. به طور حرفه‌ای و تخصصی این مورد رو جمع کردن زیر نظر وزارت خزانه‌داری با استفاده از این قانونی که در سال 2001 تصویب شد توسط کنگره، بند سوم قانون پاتریوت، که ایشون نقش جدی و محوری در شکل‌گیری این بند رو در این قانون داشت. لذا سابقه مبارزه با به اصطلاح خودشون تروریسم مالی رو در دولت ایالات متحده کامل دست ایشون بود و اصلاً بذرش رو خودش کاشته بود. بعدها یکی از زمینه‌های وارد کردن همین بند، همین بند سوم قانون پاتریوت، یکی از زمینه‌های وارد کردن اتهامات تروریستی به ایران و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی و مالی علیه ما و شکل‌گیری تحریم‌ها همین بود، قانون پاتریوت بود. 3-4 تا قانون اصلی داره کنگره در این موارد که تحریم‌ها خیلی‌هاشون ارجاع به همین 3-4 تا قانون اصلی داده می‌شدند، یعنی تحریم‌های آمریکا علیه ما متعدد و متنوع بوده، خیلی‌هاشم دستورهای اجرایی رئیس جمهور بوده، اما همه عطف به 3-4 تا قانون اصلی بودند. یکی از این قوانین اصلی همین قانون پاتریوت بوده که تخصصاً بخش اقتصادیش کار هیئت مشاورین بوده که ایشون نقش جدی رو تو این حوزه داشته. پس از طی پله‌های تنقی در این اداره نهایتاً به پست و جایگاه مشاور ارشد معاون وزیر میرسه، یعنی از هیئت مشاوران فراتر میاد و خودش میشه مشاور ارشد معاون وزیر در خزانه‌داری و مشاورای مختلفی در زمینه مسائل حقوقی و سیاسی از جمله اقدامات ضد پولشویی و سیاست‌های تامین مالی سازمان‌های تروریستی به مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری در آمریکا در دولت کلینتون ارائه میکنه. یک سابقه خیلی خوبی بعد از اینکه دوران دانشگاه ها رو گذرونده، حضور در بخش خصوصی رو گذرونده و حالا وارد دولت شده، یک دوران خیلی خوبی رو در قانونگذاری در این حوزه و سیاستگذاری و با نقش مشاور میگذرونه. آروم آروم آماده میشه که مسئولیت مدیریتی رو دست بگیره. در سالهای دولت بوش به مدت 7 سال برمیگرده به عرصه بخش خصوصی، دوباره برمیگرده به همون شرکت‌های حقوقی به اصطلاح بخش خصوصی، در شرکت حقوقی ویلمر کالتر فعالیت خودش رو ادامه میده و باز هم تجربیات دولتی که پیدا کرده بود رو مجدد به عرصه بخش خصوصی میاره و اونجا این تجربیات رو پخته تر میکنه در بخش در واقع حقوقی و برای مجموعه شرکت‌های مختلف و مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بورس، شرکت‌های بیمه، یعنی که کامل دستش میاد که تا حد زیادی چم و خم بازار، روابط بین‌المللی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورس، شرکت‌های بانکی، مسائل حقوقیشون، مسائل قانونیشون، حسابرسی‌هاشون، تراکنش‌های مالی، اینا رو سال‌ها نزدیک، یعنی اون حدود 9 سال حساب بکنیم با این حدود 7 سال که عرض کردیم، حدود 15-16 سال بخش خصوصی رو کامل درک میکنه و چندین سال هم حدود 5-6 سال هم بخش دولتی رو با یه تجربه 20 ساله حدود 20 ساله در بخش دولتی و خصوصی آماده است که مسئولیت دولتی دست بگیره. اینه که بعد از اینکه دولت بوش به کنار میره و مجدد دولت دموکرات ها با ریاست اوباما سر کار میاد، در سال 2009 می 2009 به وزارت خزانه داری آمریکا وارد میشه، در دورانی که تیموتی گایسنر رئیس وزارت خزانه داری آمریکا است، به عنوان دستیار وزیر در امور مالی تروریسم منصوب میشه و در منصب دستیار وزیر مسئول تنظیم و هماهنگی فعالیت‌های ضد تأمین مالی تروریست‌ها و پولشویی میشه. همه اون تجربیات رو حالا میاره دوباره برمیگرده به همون وزارت خزانه داری به عنوان اندفعه دستیار ویژه وزیر که تیموتی گایتنر بوده و مسئول هماهنگی فعالیت‌های ضد تأمین مالی تروریست‌ها و پولشویی میشه. همه این تجربیات میرسه به سال 2011، 3 ژوئن 2011، پس از اینکه استوارد لوی از اداره TFI در واقع منتقل میشه که نخستین رئیس این اداره بوده. خاطر شنوندگان عزیز باید باشه که برنامه‌های قبل گفتیم که استوارد لوی بنیانگذار اداره TFI یا همون اداره اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری، یعنی بخش اطلاعات اقتصادی در حوزه تروریسم مالی به تعریف خودشون در وزارت خزانه داری اداره TFI هست که استوارد لوی خودش این رو پایه‌گذاری میکنه. 6-7 سال مستمر خودش رئیسش بوده. نفر دوم پس از او آقای دیوید کوهن میشه که در سطح معاون وزیر متولی امور تروریسم و اطلاعات مالی با ریاست بر اداره TFI میشه از سال 2011.
نمیدانم دولت ایران میخواهد چه کند، اما میدانم که سیاست ما که رئیس جمهوری هم آن را کاملا روشن کرده این است که به ایران پیشنهاد تعامل بدهیم و فرصت این که به موقعیتش در جامعه جهانی بازگردد. موکول به این که نگرانی ها را رفع کند که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شدند. نگرانی های خیلی جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران. پیشنهاد تعامل روی میز است و خواهد بود، ولی ما همزمان فشار را بیشتر می‌کنیم تا دولت ایران متوجه شود که در واقع فقط یک انتخاب دارد، اینکه به نگرانی های جامعه جهانی جواب بدهد. بنابراین ما این سیاست دوگانه را ادامه می دهیم و امیدواریم که دولت ایران گزینه درست را انتخاب کند.
دیوید
دیوید کوهن اقدام‌های گسترده دولت در زمینه اجرای قانون جامعه تحریم، پاسخگویی و خروج سرمایه از ایران مصوبه 30/2010 را در آن زمان برای سنا تشریح کرده. طبق این قانون کلیه مؤسسه‌های مالی خارجی که آگاهانه با آن دسته از مؤسسه‌های مالی ایران که در ارتباط با فعالیت‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا موشکی ایران یا حمایت این کشور از تروریسم تحریم شده‌اند، معاملات شایان توجهی انجام دهند یا خدمات مالی شایان توجهی در اختیار این مؤسسه‌ها قرار دهند، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می شوند. تا به امروز این قانون علیه دو بانک خارجی، بانک کنلون چین و بانک اسلامی ایلاف عراق، به دلیل تسهیل معاملاتی به ارزش میلیون‌ها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران اعمال شده است. وزارت خزانه‌داری در اقدامی در 17 می 2013 تحریم‌های موجود علیه بانک اسلامی ایلاف را لغو کرد. شماره 0910-88-88-162 را به فهرست مخاطبان تلفن همراهتان اضافه کنید و ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.
با شماره 30162 و آدرس اینترنتی شبکه جوان به نشانی www.radiojavan.ir و همچنین شماره پیامک شبکه جوان 30881 با ما در تماس باشید.
اگر خدا بخواد این برنامه ادامه دارد.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه انشالله. لطفاً همراه ما باشید با رادیو جوان و چند پیام بازرگانی رو بشنوید و بعدش هم مینای مهتاب امشب.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده